صدابردار کامیار سریع‌القلم، خواننده نشان برنامه صادق نوری، ویراستار محمد مهدی عقابی، گوینده وجیهه حسینیان. بدرود.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دولت بیداد. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر ما به شما همراهان، صاحب دلان و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم بار دیگر به اتفاق همکاران همراه شما باشیم و گشت و گذاری داشته باشیم در مضامین و آنچه که حافظ شیرازی در غزلیات نغز و زیبای خودش برای ما به یادگار گذاشته. با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، بر مردم خوب ایران، بر شما و عزیزان دل که هموار مشوق ما در این برنامه بودن. سلام ها و درود های فراوان دارم و امیدوارم روزگارشون پر از عاشقان های ناب باشه
انشالله. خب آقای دکتر ضیایی، در این برنامه معمولا ما به مسائلی میپردازیم که به نوعی در غزلیات حافظ انگیزه دهنده هستند و عنوان شرح انگیزشی هم به همین معناست. این بار برای ما چه مضمونی رو برگزیدید در غزلی که تا دقایق دیگر تقدیم خواهد شد به شنوندگان محترم؟
ما در قرآن کریم آیه‌ای رو داریم که اشاره می‌کند خداوند انسان رو در رنج آفریده است، و هر چند آیات دیگری نیست، مثلا در سوره بقره داریم که خداوند گشایش را بیشتر از سختی بر ما ارزانی کرده است، و قول خداوند است که گشایش همواره بیشتر از سختی‌ها و به قول دلتنگی هاست. اما به هر حال این رنج همواره با انسان بوده و خواهد بود. اما اینکه چه تفسیری از این رنج داشته باشیم و حافظ این رنج رو چگونه معنا میدهد و چگونه تحمل رنج ها ما رو به اون نکته تعالی و کمال میرساند، از منظر سبک زندگی ایرانی اسلامی انشالله امروز بدان خواهیم پرداخت به بهانه غزلی از حافظ عزیز.
بله، متشکرم از شما به خاطر توضیحاتی که فرمودید. آماده هستیم تا غزل این نوبت دولت بیدار رو تقدیم شنوندگان گرامی کنیم، با این امید که با نگاهی دیگر و با توجه به این موضوع که نکته رو که آقای دکتر ضیایی فرمودند بتونیم در ابیات این غزل پیدا کنیم و توجه بیشتری داشته باشیم. رفتم به باغ صبح دمی تا چنم گلی، آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی. مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا، وندر چمن فکنده ز فریاد قلقلی. می گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم، می کردم اندر آن گل و بلبل تأملی. گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق، آن را تفضلی نه و این را تبدلی. چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب، گشتم چنان که هیچ نماندم تحملی. بس گل شکفته می شود این باغ را، ولی کس بی بلای خار نچید است از او گلی. حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ، دارد هزار عیب و ندارد تفضلی. حافظ میگوید مدار امید فرج از مدار چرخ، دارد هزار عیب و ندارد تفضلی، در صورتی که فکر میکنم اگر به نکته انگیزشی این غزل زیبا با حضور جناب آقای دکتر وحید ضیایی دقت بیشتری بفرمایید، شما شنوندگان محترم، نکات بسیار نغز و زیبایی درش نهفته است. آقای دکتر در خدمتون هستیم، از صحبت‌های شما استفاده کنیم پیرامون این غزل زیبا.
خواهش میکنم. اتفاقا بیتی رو که من تأکید خواهم کرد روی اون، همین دو بیت آخرین غزل هستند که بسیار هوشمندانه به اون اشاره فرمودید شما میکنم. که حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ. پیشینیان ما هر جا که کم می آوردن به گل، اتفاقات ناگوار رو برگردن فلک، برگردن آسمان و برگردن سرنوشت می انداختند. پیشانی نوشت قائل بودند و گاه در داستانهای من این پیشانی نوشت ها رو لایتغیر به حساب می آوردند، یعنی فکر می کردند که اگر سرنوشت فردی از اول هر گونه که رقم زده شده است همان است و غیر از آن نبوده و نخواهد بود. هرچند ما توی برحال آموزه‌های دینیمون داریم که برحال سرنوشت ابدی و ازلی و این حرف ها رو، حالا این بحث دینیش یه طرف ماجراست، اما حافظ عرض کردم یک بار مدرس سبک زندگیه برای ما. حافظ از این منظر نقد میکنه این ماجرا رو که میگه اگر انسان قائل به این مسئله باشد که اختیار از او ساقط است، اگر انسان به این قائل باشد که دردها و رنجهایی که در راه رسیدن به هدفی بر او مستولی می شود او را از مسیر خود باز خواهد داشت و هر جا که انسان کم بیارد به جای اینکه ضعف‌ها رو، مسئولیت کمکاری‌ها رو، مسئولیت اصلا کار نکردن‌ها رو به عهده خودش بگیره و سعی در درست کردن، سعی در هدف گذاری مجدد، سعی در تلاش برای احقاق یک انگیزه مجدد برای حضور دائم یک امیدواری برای ساختن یک طرح نو داشته باشد، به جای این بیاد و شکست خودش رو مکهور آسمان، مکهور سرنوشت بداند، همین رو مورد نقد قرار میدهد. ببین میگه اگر عاشقی مثل بلبل در چمن فغان می کند با این که گل به روی او نظری ندارد، چنان این فغان و آواز هزاران رو انقدر ادامه می دهد که غلغلی در چمن وجود میاد که دهن به دهن می گرده، یعنی یه جوری انگار کل این بوستان حرفشون حرف این بلبل و اون گله. چرا؟ چون بلبل ناامید نمی شود، بلبل همواره نه تنها ناامید نمی شود بلکه این ناز محبوب اون رو وادار به تلاش بیشتر میکنه. ما توی ادبیاتمون، تو استوره‌های ادبیمون، گل همیشه در مقام ناز و بلبل همیشه در مقام نیاز. ما وقتی که میخواییم به هدفی برسیم، یکی از اتفاقا معیارهایی که داریم میگیم تعداد شکست‌های هر انسان میزان موفقیت او را نشان میدهد. یعنی مثلا میگن که گراهام بل برای تلفن یا آقای ادیسون برای برق، میگن 10,000 بار آزمایش کرده بود، شکست خورده بود و دوباره این اتفاق افتاده بود، دوباره این اتفاق افتاده بود. رنج‌های بیشمار رو به جان میخره، هر بار بهتر از دیروز، هر بار اتفاقش رو بهتر میکنه. ببینید اصلا رسم روزگار اینه، میگه یوسف هم به عزیزی مصر از ته چاه رسید، یعنی اون رنج بودن در چاه زنخدان محبوب رو عاشق تحمل میکنه تا به اون جلوگاه شیرینی و محبت برسه. و انسان نیز برای رسیدن به اهدافش، دوستان من، اگر تلاشش رو مجدانه مکررانه همراه با شکست هایی که طبیعیه، اما هر شکست برای یک حرکت دیگه پلی باشه، درسی بگیریم از هر شکست و تا به سرمنزل مقصود نرسیدیم نیستیم، که اگر این گونه برویم تازه انسانیت و تازه آدمیت ما در شدن معنی پیدا میکنه.
بسیار عالی. پس از فرمایش شما میشه اینطور استنباط کرد که شکستی وجود نداره، بلکه ممکنه ما یک جایی یک راهی رو اشتباه رفتیم و مدام باید از نو راه تازه تر و مسیر درست تر رو پیدا کنیم و انشالله به قول فرمایش شما به منزل مقصود برسیم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که این بار هم از نکاتی که فرمودید کلی آموختیم و یاد گرفتیم و خواندن ابیات غزل‌های حافظ با این نگاه لطف دیگری داره. با سپاس از شما و تشکر از شما همراهان گرامی که شنونده دولت بیدار بودید، تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
نمی‌پذیرم. سرم است، نورم میان ظلمت، نورم میان ظلمت، دریای در کبیرم، ذلت نمی پذیرم، ذلت نمی پذیرم، در بالوان تشنه، در بالوان تشنه، در کربلا بمیرم، ذلت نمی پذیرم، ذلت نمی پذیرم. بی گناه هم خواب پدر ببینم، بر نیز ماه و خورشید شب تا سحر ببینم، گر پا به پای زینب، گر پا به پای زینب، بر روی نی اسیرم، دلت نمی پذیرم، دلت نمی پذیرم، در بالوان تشنه، در بالوان تشنه، در کربلا بمیرم، دلت نمی پذیرم، دلت نمی پذیرم. زینم رود اسیری در راه کوفه و شام، سنگ و سمان ببارم در کوفه از لب بام، فریاد و جشن و شادی، نفرین و لعن و دشنام، نیزارمیده در نیزارمیده، هفتاد و دو دلیرم، ذلت نمی پذیرم، ذلت نمی پذیرم، در بالوان تشنه، در بالوان تشنه، در کربلا بمیرم، ذلت نمی پذیرم، ذلت نمی پذیرم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است،
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرق شیدایی و تقسیم ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان
گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق الباب‌های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر یعقوب کربلا، سلام بر اسوه صبر، سلام بر سید ساجدین.
گریه کرد 40 سال تمام در سوگ مصیبت‌های پدر، روزها روزه، شبها شب زنده دار. وقت افطار نگاه می کرد به آب و غذا، با حسرتی بغض‌آلود می فرمود فرزند رسول خدا کشته شد در حالی که گرسنه بود، پسر پیامبر کشته شد در حالی که تشنه بود. تکرار می کرد و عشق می ریخت، غذا خیس عشق می شد از بارش چشم های امام سجاد علیه السلام.
پر بارونت ابرا، پر بارونت چشمه همه گریونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه.
امام صادق فرمود هر وقت جدم یاد سید الشهدا میافتاد به قدری عشق میریخت محاسنش خیس آب میشود.
السلام عليك يا حبيب، السلام عليك يا قريب، السلام على الشيب الخبيب.
به قدر این ناله میزد هر کس کنار حضرت بود به واسطه ناله زدن جدم زین العابدین به ناله میافتاد عشق میریخت گریه میکرد.
روز خانه بی صدای روزه های کربلا،
امام سجاد سلام الله علیه بعد از آواه عاشورا 35 سال امام سجاد گریه کرد شب و روز. داشت تو کوچه میرفت، یه خانمی داشت میرفت، بچه کلش بود، صورت بچه به طرف پشت خانم بود، چشم آقا به این بچه افتاد تا شب.
امچه از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی.
بی حسین علیه السلام نمیتوان شاد و خرم بود حتی پس از قرنها. پایان روزه های اهل بیت شروع قیام صاحب انتقام است.
ربنای گریه هایت می دهد روی
ربنای گریه هایت می دهد روی
قسمتت شد بیدی آخر قسمتت قالب تشن شهادت بیدی آخر قسمتت قالب تشن شهادت
از شدت گریه و نخوری و نخوابی و گریه یه پوستی به استخوان چسبیده بود از عزاداری زیاد و گریه زیاد. فاطمه دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجمعین فرستاد دنبال جابر، جابر معلومه بر تو حق داریم، بیا امام سجاد داره از دست میره. اومد گفت آقا چرا اینجور میکنی به خودت؟ فرمود جابر تو امینا میگی؟ یعقوب از فراق 40 سال گره کرد کور شد، ابیضت عیناه من الحزن، چشمش سفید شد. من که دیگه کسی ها ندارم، بابا ما، عمو ها، ما داداش ها، ما اصحاب ها، ما هر چه داشتن جلو چشم ها پاره پاره کردن.
با شطارش رفته بود حج بدون این که حتی یک شلاق به او بزند. بعد از شهادت شطور بدون این که قبر او را دیده باشد آمد همانجا، زانوهایش را خم کرد، افتاد روی خاک، با همان زبان بسته صیحه می کشید، خودش را می مالید به خاک ها، سرش را به زمین می زد، اشک چشم هایش خاک را تر کرده بود. خبرش وقتی به امام باقر علیه السلام رسید آمد و از او خواست آرام باشد. شطور از کنار قبر بلند شد و چند قدم برداشت، ولی انگار دلش آرام نگرفت، برگشت و دوباره همون زجه ها را شروع کرد. امام یک بار دیگر آمد و آرامش کرد. بار سوم که بیقراریش را دید فرمود رهایش کنید. 3 روز آنجا ماند، با همون حال از دنیا رفت، همونجا کنار قبر زین العابدین علیه السلام.
آها، اون کسی که حجت خدا و ولی خدا رو شناخته نمیتونه دوری حجت خدا رو تحمل کنه باشه. نه یک انسان، نه یک انسان مؤمنی که دلش وابسته است نمیتواند دوری حجت خدا رو تحمل کنه. آقا یه حیوان وقتی وابسته میشه به حجت خدا نمیتونه دوری رو تحمل کنه. نمیتونم حالا من ببینم چه وضعیتی دارم، من چقدر وابستگی به امام زمان دارم. آقا یه حیوان، یه شتر اینقدر وابستگی پیدا میکنه؟ اگه این قلب من واقعا آشناست، اگه این قلب من وابسته است، باید اینطور باشم، باید در فراق امام زمانم گریه کنم، باید زجه بزنم. اگه اینطوری نیستم معلومه هنوز اون دلکندگی برام پیش نیومده. یه گوشه دلم امام زمانه، یه گوشه دل دیگم دنیاست، یه گوشه دلم هم یه چیز دیگه است. همینطور این دلم رو برای امام زمان خالص نکردم.
به گریه های بدون صدا دلم